جناب آقای دکتر مسعود فیروزی، سرپرست محترم اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی. شما از دو کانال ارتباطی میتونید با ایشون در تماس باشید، یکی سامانه پیامکی 30626 هست و یکی هم شماره تلفن 3-879-10-41. آقای دکتر فیروزی سلام، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و عرض ادب دارم خدمت همه همشهریان عزیزمون و هم استانیای گرامیمون. در کنار مسجد شریف امام رئوف آرزو داریم که حال همه خوب باشه و همین شروع برنامه هم تبریک عرض میکنم روز سوم خرداد، روز مقاومت و روز آزادسازی شهر خرمشهر.
ما هم تبریک میگیم هم به شما و به همه مردمی که هم اون دوره رو تجربه کردم هم حاصل اون زحمات و مجاهدت ها رو. انشاءالله به همه مبارک باشه. آقای دکتر فیروزی، حالا معمولا همه ما یه ذهنیتی از فعالیت های بهزیستی داریم تو ذهنمون، اما حضرت عالی یه اشاره اجمالی به رسالتی که بر عهده دارید هم شما و همکارانتون بفرمایید تا بریم سراغ سوالات بعدی برنامه.
شاید یکی از پرمشغله ترین و وظیفه مند ترین دستگاه های اجرایی و حاکمیتی سازمان بهزیستی باشه.
بله.
بیش از 55 وظیفه که این 55 وظیفه در قالب نزدیک به 170 فعالیت انجام میشه. وظیفه هایی که در حوزه های پیشگیری و ژنتیک از قبل از تولد افراد شروع میشه و تا پایان عمر انسان ها این خدمات باید مستمر ادامه داشته باشه. در رده های متفاوتی که حالا شما به هر حال حتما اطلاع دارین، در حوزه افراد دارای معلولیت، در حوزه آسیب های اجتماعی، در حوزه حمایت های اجتماعی، در حوزه پیشگیری ها، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، در حوزه ژنتیک، در حوزه هماهنگ کردن مشارکت های مردمی، اشتغال جامعه هدف، مسکن و تمام فعالیت هایی که بسیار متعدد هستند و باید این فعالیت ها رو همکاران عزیز من در سازمان بهزیستی کشور و اداره کل بهزیستی خراسان رضوی انجام بدن تا بتونن باری رو از روی دوش بخش عظیمی از جامعه که جامعه هدف ما هستن بردارن. من اینجا خدمت شما عرض کنم استان خراسان رضوی 130 هزار تا فرد دارای معلولیت واجد پرونده هستند. حدوداً 60 الی 70 هزار نفر هم در حوزه های دیگه، یعنی 200 هزار پرونده که اگر ما اینو ضرب در بعد خانوار یعنی 3/10 نفر کنیم، نزدیک به 600 تا 650 هزار نفر از هم استانی های عزیزمون مستقیم در ارتباط با اداره کل بهزیستی خراسان رضوی هستند که فوق العاده. خب به هر حال منابع محدود و نیازهای نامحدود باعث میشه که کار ما رو خیلی سخت کنه و علی رغم تمام تلاش هایی که ما میکنیم در بسیاری از موارد شرمنده جامعه هدفمون میمونیم و اونجا راهی نداریم جز این که دست یاری دراز کنیم به سوی مردم، به سوی خیرین و به سوی مجاورین مهربان امام رؤوف.
بله. البته طبیعتا خدا هم توفیق ویژه‌ای به شما و همکارانتون عنایت کرده که من خودم اعتقاد دارم هر کسی این توفیق رو نداره. حتما دعای خیر خیلی ها پشت سر شما و همکاران پرتلاشتون هست. انشالله که در جهت ارائه این خدمات خدا بیش از پیش بهتون توفیق عنایت کنه. فرمودید پیشگیری، یکی از وظایف و رسالت‌های بهزیستی سازمان بهزیستی پیشگیری هست. در این مورد بیشتر لطفاً توضیح بدید.
خب طبیعی هست، ما این شعار مصطلح رو زیاد شنیدیم که پیشگیری بهتر از درمان. بله. هست در حوزه افراد دارای معلولیت. خب به هر حال اقدامات زیادی اتفاق میفته، چه از نظر آگاه سازی، چه از نظر دوره های آموزشی، چه از نظر هزینه های و اجرای آزمایش ها و کارهای ژنتیکی که اتفاق میفته از قبل از تولد افراد، از آگاه سازی خانواده، آگاه سازی ازدواج اتفاق میفته تا ما نرخ متولد افراد دارای ملیت رو به حداقل برسونیم. این بحث پیشگیری در قبل از تولد برای افراد دارای ملیت،
یعنی مراکزی الان دارید شما که این اتفاق میفته؟
بله بله، با مراجعه به
مادران باردار میتونن مراجعه کنن.
بله بله، در مراجعه به ادارات بهزیستی شهرستان اگه ضرورت هایی باشه، به خصوص کسایی که های ریسک هستن، افرادی که در خانواده‌شون افراد دارای معلولیت متولد شدن، در بحث به هر حال قربالگری ها هم اونجایی که لازم باشه بعد ارجاع میشن. اما پیشگیری فقط در سازمان بهزیستی به پیشگیری از تولد افراد دارای معلولیت نمیپردازه. پیشگیری از آسیب های اجتماعی، آگاه سازی ها، آموزش هایی که در رابطه با سنین مختلف هست، آموزش مهارت های زندگی،
برای همه افراد جامعه یا نه فقط برای افراد خاص،
در رابطه با آسیب های اجتماعی برای تمام افراد اجتماع هست، با همکاری آموزش پرورش، با همکاری NGO هایی که به خصوص در نقاط آسیب خیز به هر حال فعالیت دارن، همکاری هایی که میشه، اطلاع رسانی، آموزش هایی که انجام میشه، اطلاع رسانی و آگاه سازی هایی به خانواده ها، در بحث اعتیاد، در بحث آسیب هایی که میتونه کیان خانواده رو مورد تهدید قرار بده، همه و همه اینها فعالیت هایی هست که در حوزه پیشگیری ها از آسیب های اجتماعی و پیشگیری از معلولیت اتفاق میفته.
بسیار عالی. بله خب، پس حوزه فعالیت شما بسیار وسیع هست. از یه بخش همه افراد جامعه رو فرا میگیره و از یه طرف به طور ویژه و خاص شما باید به بخشی از جامعه که حالا دارای معلولیت هایی هستن خدمات ویژه‌ای هم ارائه کنید. یه نکته خوبی رو اشاره کردید، بحث خیرین، بخش خصوصی که میان کمک میکنن، که این خودش به نظرم یه بحث مفصله. اجازه بفرمایید رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم ان شاء الله بحث رو با هم دیگه دنبال میکنیم. و 10 دقیقه است. مردم و مسئولان، شبکه استانی صدای خراسان رضوی. اولین پیامک رو دشت کردیم، 915-68-22. آقای دکتر نوشتن سلام، اگر هر استان و شهر مکانهای بهزیستی و تعداد افراد در مرکز استان و شهر تبلیغ و اعلام بشه، مردم بهتر میتونن مطلع بشن. آسد اسماعیل حسینی از نیشابور. حتما این کار رو کردید دیگه؟
بله بله،
اطلاع رسانی کردید؟
اطلاع رسانی هست در رابطه با مشارکت های افراد خیر مد نظرشون؟
نه فعلا گفتن اصلا ما بدون مراکز و مکان های بهزیستی کجاها هست، کدوم شهرستان ها داره؟
در تمام شهرستان ها، ادارات بهزیستی شهرستان ها که خب به هر حال همکاران ما اونجا هستن و تمام مجموعه های تحت پوشش و یا تحت نظارت بهزیستی هم اطلاعاتش اونجا هست و تمام مراکزی که در رابطه با فعالیت های بهزیستی مجوز از ما گرفتن معمولا با تابلوهای کاملا مشخص و تحت نظارت مشهود و مشخص هستن و در صورت ضرورت هم میتونن با مراجعه به وبگاه و سایت اداره کل بهزیستی خراسان رضوی که هم خیلی ساده هم در
فارسی هم میتونن.
بله بله بله، حتما میاد و اطلاعات مشخص.
خب آیه دکتر، بریم اون بحثی که قرار بود این بخش مطرح بشه، کمک خیرین و بخش خصوصی است. انصافا مردم خوب اومدن پای این کار، به ویژه در استان خراسان رضوی که حالا تعداد شما هم در جریان هستیم. اولا بفرمایید که آقای دکتر، کسی بخواد به هر شکلی به بهزیستی کمک بکنه، باید خیلی به قول ما دستش باز باشه و به اصطلاح دستش به دهنش برسه، یا نه یه مبلغ کمی در حد توان و وسع خودش میتونه کمک بکنه؟
معمولا یک اشتباهی که حالا در ذهنیت افراد اتفاق میفته اینه که ما فکر کنیم مشارکت و کمک به رفع مشکلات افراد نیازمند الزاماً فقط میتونه کمک‌های مالی باشه. خیلی وقتا کمک‌های معنوی، کمک‌های مشاوره‌ای، همه و همه اینها ارزشمند هست. فردی که در به هر حال به عنوان یک فرد روحانی، به عنوان یک پزشک، به عنوان یک معلم میتونه بیاد در حوزه تخصصی خودش کار کنه. اما به هر حال کمک‌های مالی هم که یک بخش بسیار موثری هست در کمک به بهزیستی و رساندن اون کمک‌ها به دست جامعه هدف، الزاماً این نیست که خب افراد خیر بزرگواری هستن که در مبالغ بسیار بسیار زیاد زندگی خودشونو صرف معامله با خدا کردن و زندگی خودشونو وقت کمک به هم نوعانشون کردن. اما افرادی هم که به هر حال با کمک‌هایی که فکر میکنن ناچیز هست، حتی مثلا در هنوز خیلی از ماه مبارک رمضان فاصله نگرفتیم، با پرداخت زکات فطریه‌شون میتونن این کمک رو بکنن. سال گذشته سال 99 خب حدودا من اگه گرد بکنم نزدیک به 20 میلیارد تومان مردم عزیزمون در خراسان رضوی کمک‌های مردمی رو داشتن که ما سعی کردیم خیلی عادلانه و امانت با رعایت امانتداری اینا رو به جامعه هدف برسونیم. به هر حال جایی که کمک‌های و زمینی که فارغ از اینها افرادی که در حوزه اشتغال به جامعه هدف ما کمک می‌کنن، توانمندسازی، شاید مهمترین هدف ما این هست که این افراد رو به سطحی از استقلال برسونیم که دیگه بتونن بدون نیاز به کمک‌های خاصی مسیر زندگیشون رو هموار کنن و ادامه بدن. حلقه طلایی توانمندسازی اشتغال هست. ما میبوسیم دست تمام کارآفرینانی رو که به هر حال بخشی از نیروی مورد نیاز خودشونو از جامعه هدف ما انتخاب میکنن، چه اونهایی که به دنبال افراد دارای معلولیت هستن به عنوان نیرویی که برای اونها کار کنن، چه افرادی که به هر حال از قشر آسیب دیده ما به دنبال نیرو هستن. خب طبیعتاً سازمان بهزیستی هم وظیفه خودش میدونه که کمک هایی رو به اونها داشته باشه، وام هایی رو به هر حال پرداخت کنه، بحث بیمه و سهم بیمه کارفرما رو پرداخت کنه، یا بابت ارتقای بله کارآفرینان عزیزی که میان به ازای هر فردی رو که به کار بگیرن بیمه کنن تا 50 میلیون تومان وام بدون بهره و با بازپرداخت طولانی مدت، یا هزینه‌ای که بابت ارتقای سطح کارایی اینها پرداخت میشه، و یا سهم بیمه‌ای که به جای کارفرما اداره کل بهزیستی پرداخت میکنه. اما به هر حال این نگاه فکر می‌کنم نقش اساسی هم رسانه‌ها دارن. اول باید این نگاه به جامعه هدف بهزیستی تغییر کنه که این افراد میتونن با کمی حمایت و با کمی در نظر گرفتن ضرورت‌های حضور اینا در محل کار میتونن به عنوان افراد توانمندی به هر حال بیان کار کنن. بله. و ضمن این که به عنوان نیروهای خلاق و مولد در جامعه حضور دارن، میتونن یک زندگی مستقل رو هم با طی کردن پروسه توانمندی داشته باشن.
ممنونم آیه دکتر فیروزی عزیز. یه سوال دارم، دوست ندارید جواب ندید یا بگید یه وقت دیگه. خیریه هایی که حالا هستن، اینا گاهی تعارضی دارن با شما یا نه مجموعاً کمکتون میکنن؟
ببینیم بحث خیریه ها شاید تعارضی هم اگه هست، تعارض به عنوان یک عمل مثبت هست. شاید بعضی از خیریه ها مثلا این هست که هر خیریه‌ای با توجه به اون تعریفی که در اساسنامش داشته تعصب خاصی به اون جامعه هدف خاص خودش داره.
بله.
و معمولا هم این هماهنگی به استناد دستورالعمل‌هایی که ما داریم و اساسنامه‌ای که اونا تنظیم میکنن و مجوزی میگیرن، خیریه هایی که دارای مجوز هستن حتما در اون کوریدور و بر اساس پروتکلی که بهزیستی براشون تعریف کرده فعالیت میکنن. اما با توجه به تعداد بسیار زیادی اینها که من الان حالا خیلی حضور ذهن ندارم عدد دقیق رو اعلام کنم، شاید نیاز باشه که هماهنگی‌های بیشتری بین ما و ایشان اتفاق بیفته که این خدمات به صورت هوشمند و اصطلاحاً نقطه زن توزیع بشه. به هر حال خانواده ای نباشه با توجه به مراجعات مکررش چندین بار از یک خدمت بهره‌مند بشه، خانواده ای هم که یک مقداری بیشتر محفوظ به حیا هست محروم بمونه. این وظیفه هماهنگسازی.
خب این اتفاق داره میفته،
این اتفاق داره میفته. جامعه هدف رو مشخص کردیم، به خصوص که الان پرونده ها داره الکترونیک میشه. سامانه هایی که در از طریق بهزیستی کشور طراحی شده و تقریبا تمام خدماتی که به اونا ارائه میشه خدمات مشخص هست، ولی هنوز باید کار بیشتری رو تو این زمینه ما انجام بدیم.
متشکرم. ما همچنان داریم با جناب دکتر فیروزی، سرپرست اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی صحبت میکنیم تا حدود ساعت 14. لطفاً پیامک بزنید به ما 30626، تلفن بزنید به ما 3-879-10-41، مردم و مسئولان.
مردم و مسئولان، پنجره‌ای برای انعکاس مشکلات مردم. پرسش، پیگیری، پاسخ. 38-79-10-41 30626.
سیزده و هجده دقیقه. گزارش همکارمون آقای وطن دوست آماده پخش هست، به اتفاق میشنویم. آقای دکتر شما هم طبیعتاً میشنوید و انشالله پاسخگو هستید. بفرمایید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همکارانم، شنوندگان عزیز و همچنین میهمان محترم برنامه مردم و مسئولان. امیدوارم که حال همه خوب باشه، سلامتی برقرار باشه و لطف خدا هم شامل حالتون. به روز وطن دوست هستم. در این بخش به میون شهروندان خوبمون اومدم تا با توجه به حضور میهمان محترم و موضوع برنامه، بخش گزارشی رو تقدیم حضور شما کنم. با من همراه باشید.
محاسبه قیمت در قبال نگهداری معلولین در خانه های توان بخشی خصوصی به چه صورت می باشد؟
با توجه به وضعیت آنلاین شدن آموزش برای دانش آموزان، آیا توزیع تبلت بین دانش آموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی به موقع انجام شد؟
تا چه سنی می تونن تحت پوشش بهزیستی عفو قرار بگیرن؟ و آیا اگه تحصیل ادامه تحصیل میدن، بچه های این افراد وارد دانشگاه میشن، بهشون شهریه دانشگاه پرداخت میشه یا وام مسکنی بهشون تعلق میگیره که بتونن در آینده رو پای خودشون بیستن و زندگی مستقلی برای خودشون داشته باشن، و تا کی میتونن تحت پوشش بهزیستی باشن؟
در صورتی که با کودک بی سرپرستی برخورد بکنیم، چطوری میتونیم اونو تحویل مراکزی که زیر نظر سازمان بهزیستی هستن بدیم؟ خودمون میتونیم اونو ببریم یا اینکه بایستی با جای خاصی تماس بگیریم تا بیان در همون محل اون کودک رو تحویل بگیرن؟
خواستم بدونم که وضعیت بهداشت و واکسینه شدن در مرکز توانبخشی تحت پوشش تو این ایام کرونا به چه صورته؟
تا اونجا که من اطلاع دارم و خاطرم هست، یکی از وظایف سازمان بهزیستی کمک به این کودکان کاره. باز هم مشاهده میکنیم که در سر چهارراه‌ها یه سری کودکانی هستن که بچه هایی هستن که مشغول به یه سری کارهای کاذبن. آیا یه فکری شده برای ساماندهی این گونه بچه ها که به این کار کاذب مشغول نشن؟
بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار با چه شرایطی و چطوری پرداخت میشه؟
خواستم بدونم برای افرادی که معلولیت جسمی دارن، مثلا پروتز نیاز داشته باشن، مثل پای مصنوعی، کفش طبی مورد نیاز، راحت فراهم میشه؟ هزینه‌اش چطور؟
اورژانس اجتماعی وظایفش چیه و به چه صورتی عمل میکنه؟
من خودم الان مدیر مهد کودکم. با توجه به این شرایط به وجود اومده ای که الان 2 سال ما داریم با کرونا سر میکنیم و باعث شده مهد کودک ها بسته بشه، هیچ پاسخگو ضرر ما نیست. حالا ما الان خودمونم بلا تکلیفیم که آیا بهزیستی میخواد مهد کودک ها رو زیر مجموعه خودش قرار بده، آموزش پرورش میخواد زیر مجموعه خودش قرار بده، و اینکه من میگم مهد کودک هایی که این همه متضرر شدن بابت این کرونا، بهزیستی هیچ کمک و یاری بهشون نکرد، کی پاسخگو این ضرر و زیانه؟ آیا کسی هست که حال ما رو بپرسه؟
برنامه برای کودکان کار به چه صورت هست و آیا این برنامه هایی که برای کودکان در نظر دارن به صورت بلند مدت هستش که تحصیل و آینده شغلی این کودکان رو در بر بگیره یا نه؟ ممنونم از شما.
بله خیلی ممنون و سپاسگزارم از همکاران خوبم به خاطر این فرصت و عزیزانی که در بخش گزارشی با ما همراه بودن. شنوندگان عزیز، برای همه شما روزی سلامتی میکنم و شما رو به خداوند منان میسپارم. خدا نگهدار.
خب ما هم تشکر میکنیم از آقای وطن دوست و خواهران و برادران عزیزم که در این گفتگو با ایشون شرکت کردن. من دیدم آقای دکتر فیروزی موارد رو نکته به نکته یادداشت کردن. از همون اول بفرمایید آقای دکتر.
البته فکر کنم بهتر باشه از آخر
بفرمایید. از آخر بفرمایید.
خب این سوالات شاید سوالاتی بود که محتمل بود مطرح بشه و بسیاری از سوالهای دیگه ای که حالا با توجه به محدودیت برنامه شاید طرح موضوع نشده ولی امکان طرح موضوع داشت.
بله.
در تا مهد کودک ها که فرمودن، خب همونجور که میدونین بر اساس مصوبه هیئت دولت مهد کودک ها از سازمان بهزیستی به وزارت آموزش پرورش منتقل شده.
تازگی هم این اتفاق افتاد؟
قبل از سال دیگه، الان دیگه کاملا منتقل شده و بر اساس دستوری که ما اومده ما دیگه تقریبا هیچ گونه دخل و تصرفی نداریم و فقط داره راهنمایی و انتقال تجربیات از سازمان بهزیستی کشور به وزارت آموزش پرورش انجام میشه که اینها کلا در ذیل وزارت و ادارات کل آموزش پرورش و استانها فعالیت کنن. در تو اورژانس اجتماعی چه وظیفه‌ای داره؟ خب اورژانس اجتماعی 123 یا همون 123 هر جایی که هر مطلب اورژانسی و ناگهانی اتفاق بیفته، از قبیل کودک آزاری، همسر آزاری، خدایی نکرده اقدام به خودکشی و هر فعالیتی که شرط اورژانس داشته باشه، با تماس با اورژانس اجتماعی 123 بلافاصله همکاران ما مددکار و روانشناس به محل مراجعه میکنن و اونجا اگر امکان مدیریت در همون شرایط باشه مدیریت میشه و اگر نه به هر حال اقدامات بعدی از نظر به هر حال هماهنگی با مقام محترم قضایی اعزام اینها به مراکز درمانی بیمارستانی و یا مراکزی که نیاز هست تحت پوشش قرار بگیرن و یا اگر آسیب‌های خاصی دیگه باشه در تو تک تک اونها اقدام کارشناسی اتفاق میفته و یکی از فعالیت‌های واقعاً فوق‌العاده‌ای هست که در سطح اداره کل بهزیستی سازمان بهزیستی کشور اتفاق میفته. تمام شهرهای 50,000 نفر به بالا تیم اورژانس اجتماعی رو دارن و شهرهای پایین‌تر از 150,000 نفر هم تحت عنوان پایگاه‌های اجتماعی اون شهرستان فعالیت دارن که هم شهریان و هم استانیای عزیز ما هر جا که واقعا یک اتفاقی رو دیدن که در رابطه با مسائل اجتماعی اتفاق میفته بلافاصله میتونن تماس بگیرن و این تماس کاملا ثبت و ضبط میشه و بلافاصله هم هماهنگی اتفاق میفته با اورژانس اجتماعی اون شهرستان. در رابطه با وسایل مورد نیاز افراد دارای معلولیت، خب لوازم تمام بخشی شامل ویلچر، عصا، سمعک، عینک، بهزیستی خراسان رضوی خدا رو شکر در رابطه با جامعه هدفش محدودیتی نداره و بر اساس درخواست مددکار و تایید نیاز در کمک کمیته‌های تمام بخشی این توزیع این لوازم اتفاق میفته. خواهرمون که در رابطه با اندام‌های مصنوعی مثل اورتز و پروتز فرمودن، خب ما در خراسان رضوی در مشهد با هلال احمر و در شهرستان‌هایی هم که کلینیک‌های ارتوپدی فنی دارن تفاهم‌نامه‌هایی را امضا کردیم که هر کسی که نیاز داره با معرفی مددکار میره فاکتورشو میگیره، به صورت اتوماتیک 50% هزینه رو خودشون پرداخت میکنن و 50% هزینه هم ارسال میشه و توسط اداره کل بهزیستی پرداخت میشه.
بله.
در رابطه با ساماندهی کودکان کار، خب به هر حال این ساماندهی با همکاری اداره کل بهزیستی و شعبه سرپرستی دادسرا و معاون محترم،
من به نظرم یکی از کارهای بسیار قشنگ این همین حرکت
بله.
بود
بله بله،
که خیلی قشنگ این عزیزان میان گلی دستشون میگیرن، روزنامه‌ای دارن، کار مفیدی رو انجام میدن، خیلی محترمانه. به نظرم یکی از
این خدمت شما عرض کنم، این برای افراد بالای 18 سال هست. زیر 18 سال کار ممنوع هست برای کودکان و هر کسی که اونا رو ترغیب به کار بکنه به خصوص کار خیابانی مجرم هست.
درست.
ما فعلا اینا بحثه و نظر این خانوم هم کودکانی هست
کودکانی بودن که به کارهای
کودکان کار رو گفتن. خب برای ساماندهی اینا ضمن هماهنگی با دادستانی و اداره بهزیستی اینها مقام محترم قضایی خب ابلاغ کرده، توسط ضابطین قضایی اینها جمع‌آوری میشن به شعبه سرپرستی ارجاع میشن، افرادی که خانواده دارن، خانواده به هر حال مورد بازخواست قرار میگیرن و اون اقدامات لازم قضایی انجام میشه و اینها تحویل خانواده میشن و کودکانی هم که بی سرپرست هستن به مراکز و خانه های فرزندان بهزیستی تحویل میشن. نکته که و در ارتباط با توانمندی اینها، توانمندسازیشون و اگر لازم باشه آموزش های فنی حرفه‌ای، اقداماتی اتفاق میفته. فقط یک مطلبی که خیلی اساسی است من اینجا خدمت شما عرض کنم این هست که بر اساس آخرین آمار تقریبا کودکان جمع‌آوری شده در طرح ساماندهی 3/4 اتباع خارجی هستند و 1/4 کودکان ایرانی هستند. خب به هر حال اون اتباع هم سازمان‌های متعددی هستند که باید بیان ساماندهی کنن و در مورد اینها تصمیم گیری بشه. در رابطه با واکسیناسیون، در رابطه با جامعه هدف ما، خب با اولویت و توسط ستاد ملی کرونا و پیگیری هایی که سازمان بهزیستی کشور داشتن، این واکسیناسیون با اولویت اول مراکز سالمندان، دوم مراکز بیماران مزمن روان، سوم مراکز معلولین جسمی حرکتی و چهارم مراکز معلولین ذهنی انجام شده و در حال اسمام هست. حتی مرحله دوم در حال واکسینه هستن کلیه افراد مقیم و کلیه پرسنل مراکز. در مورد افرادی که خطرهای بالایی دارن مثل زایعات نخاعی، اوتیسم، در رابطه با اینها هم رایزنی ها انجام شده و در سهمیه بندی هستن، به زودی ابلاغ خواهد شد. در رابطه با واکسیناسیون سایر افرادی که در خونه ها هستن، افراد سالمند که به هر حال برنامه الان فکر کنم به صورت کشوری به سن 70 سال رسیده و این اتفاق میفته و امیدوار هستیم که همچنان
اولویتی برای این عزیزان،
اولویت در تو مراکز اقامتی خدمتتون عرض کردم، اولویت مراکز سالمندان بودن و همینجور اولویت دو مرکز روان که اون دو تا مرکز دیگر هم خدمتتون عرض کردم. یک نکته که من فکر می‌کنم تو این سوالات حتما پاسخ بدم که دچار دردسر نشن هم شهریای عزیزمون، در رابطه با خواهری که سوال فرمودن که کودکان بی سرپرست نحوه پذیرششون چجوری هست، آیا کسی میتونه کودک بی سرپرست رو به منزل ببره؟ غالبا به جهت اون روح انسانی که دارن، به جهت غلبه احساسات انسانی و عواطف انسانی اونها، میبینیم قصد کار خیر دارن اما بعد دچار مشکلات قضایی میشن و حتی به عنوان مجرم مورد بازخواست قرار میگیرن. هر کودک بی سرپرستی، هر فرد بی سرپرستی باید توسط ضابط قضایی و یا هر کسی که ببینه به دادگاه سرپرستی راهنمایی بشه، اونجا توسط حکم قضایی به مراکز بهزیستی تحویل میشن و اگر کسی میخواد از اینها نگهداری کنه حتما و حتما با مراجعه به بهزیستی و طی کردن اون روند قانونی که هست در پشت نوبت فرزندخواندگی قرار میگیره و در صورت تایید
صلاحیت. بعضی معتقدن این روال خیلی طولانیه گاهی وقتا.
ببینین
البته حقم هست، یعنی قراره سرنوشت یک
درود بر شما
در اختیار
درود بر شما. ببینید بررسی صلاحیت‌های اجتماعی، صلاحیت‌های روانی و صلاحیت‌های مالی برای اینکه
از جنبه‌های مختلف بررسی
بشه، آره، توسط مراجع مختلف باید پذیرش بشه. اون قسمت‌هایی که تو سازوکار و بوروکراسی اداری قرار گرفته اون به حداقل رسیده، یعنی زمان بررسی اون سازوکارهای اداریش بسیار کوتاه شده، اما روند بررسی‌های صلاحیت‌های مختلفی که باید فرد داشته باشه برای اینکه کودک بون واگذار بشه باید حتما طی بشه. افرادی که ما زیاد داریم، شاید شما شنیدین، فردی میره خودش یک فرزندی رو میگیره به فرزندی، بعدن مشکلات عدیده براش رو میشه، بعدن فرد دریافت شناسنامه دچار مشکل میشه، همون کودک و فرزند دچار مشکل میشه، هم خانواده دچار مشکل میشه. حتما و حتما از همین مسیر خودش کار رو انجام بدن و خب به هر حال شاید یک خانواده‌ای که خودشون هم تصمیم به فرزند آوری میکنن، یک بازه زمانی رو از زمانی که تصمیم میگیرن شرایطشون مهیا هست برای فرزند آوری تا زمانی که فرزندی به خانواده اونا اضافه میشه زمان میبره و این در رابطه با تحویل فرزند به خانواده هم یک مقداری صبوری باید در دستور کار قرار بگیره. بعضن هم گاهن نوع درخواستی که خانواده برای فرزند داره طوری هست که چون درخواست ها به خصوص برای نوزاد و برای نوزاد دختر زیاد هست، خب زمان بیشتری باید پشت نوبت قرار بگیرن، اما خیلی غیر معقول طولانی نیست این زمان، اگر که اقدام کنن و شاید داشته باشن خیلی خیلی راحت هست. نکته دیگه یک سوال کرده بودن، سوال خیلی کلی بود، تا چه سنی افراد تحت پوشش قرار میگیرن؟ ببینید در قسمت‌های مختلف متفاوت هست. افراد دارای معلولیت از هر زمانی که مراجعه به کمیسیون پزشکی داشته باشن و بر اساس نظر تخصصی کمیسیون پزشکی دارای معلولیت شناخته بشن، مادام العمر که ان شاءالله عمرشون هم طولانی باشه، تحت پوشش سازمان بهزیستی هستن. در خصوص فرزندان، خب سن ترخیص اینها از مراکز 18 سال هست، اما بعد از اون هم به هر حال همیشه تحت کنترل هستن. امدادهای ماهیانه که میگیرن تا زمانی که مددکار بر اساس نظر مددکاری اینجوری احساس بشه که این دیگه کاملا میتونه یک زندگی مستقلی رو انجام بده. در رابطه با محاسبه قیمت مراکز، اینا تعرفه هایی هست که کشوری هست و الان با توجه به تعرفه ها که ابلاغ شده، تعرفه هایی هست که به هر حال بحث اجاره، بحث خورد و خوراک، بحث بیمه، بحث نیروهایی که بر اساس پروتکل ها مورد نیاز هست، همه اینها مد نظر قرار میگیره و تعرفه گذاری میشه. در رابطه با تبلت هم که گفتم آموزش شاید خاصی داره، در رابطه با توزیع تبلت تقریبا بین تمام فرزندان خانه های فرزندان بی سرپرست یا بد سرپرست بحث تبلتشون حل شده. اما در رابطه با افراد دارای معلولیت، ما دست به دامن افراد خیر هستیم. تا الان این اتفاق خیلی خوب افتاده، ولی باز هم افراد خیر ما همینجا تقاضا میکنیم که با مراجعه به ادارات بهزیستی شهرستان و یا حوزه معاونت های مشارکت ها، یکی از مهمترین کمک هایی که میتونن به آینده این افراد بکنن، چون به هر حال دوران طلایی فرزندان دارای معلولیت همون دورانی هست که به هر حال در حین آموزش هستن و میتونه این کمکی شایان توجه باشه.
خیلی متشکرم، توضیحات مبسوط و کاملی بود آقای دکتر. حالا تعدادی هم پیامک برامون ارسال شده، بعضیش ممکنه مشترک، یعنی پاسخ داده باشید ولی به خاطر اینکه ما امانت رو رعایت کرده باشیم میخونم. عزیزی با شماره 915-85-90 نوشتن: سلام، من سرپرست معلول بهزیستی هستم با 6 نفر، به خدا مستأجر هستم، درآمدی جز یارانه ندارم، بیمه ندارم، برای مسکن من یک کاری بکنید، من توان اجاره سنگینم ندارم. هر موقع هم بهزیستی رفتن میگن نداریم، ما برای مسکن چی کار کنیم؟
ببین، در رابطه با مسکن افراد دارای معلولیت، من اول یک مطلب رو خدمت شما عرض کنم. بعضی مسائل مبتلا به کل جامعه هست، مثل اشتغال، مثل مسکن، مبتلا به جامعه بهزیستی هست به نحو اولا.
بله.
و خب متولی مسکن شاید بگیم سازمان بهزیستی نباشه، متولی همونجوری که متولی شغل هم بهزیستی نیست. بهزیستی یک سری اقدامات تسهیلگرانه انجام میده با کمک خیلی از دستگاه‌های دیگه.
درست.
در رابطه با مسکن، خب افراد دو معلول به بالا، خب یک مقداری شرایط برای کمک به اینها امکانات بیشتری در اختیار بهزیستی است. یعنی افرادی که دارای خانواده‌ای هستند که دو معلول یا بیشتر در اون خانواده زندگی میکنن، اگر در روستا باشن تا سقف 85 میلیون تومان و اگر در شهرها باشن تا سقف 140 میلیون تومان کمک بلاعوض میشه به اینها. خیلی. که اگر زمین داشته باشن برای ساخت یا اگر خونه خودشون تهیه کنن و بخرن، برای کمک هزینه خرید این مسکن. برای افرادی که دارای یک معلول هستن، خب این کمک بلاعوض تا سقف 10 میلیون تومان هست. گاهی اوقات هم در بعضی از تفسیرها و بندهای دیگه گاهن با کمک افراد خیر تا سقف 30 میلیون تومان میشه کمک بشه برای تهیه مسکن. کار اگه خودشون مسکن مهر مراجعه کنن یا افراد خیرینی که مسکن ساز هستن برای معلولین مراجعه کنن، ثبت نام کنن، این کمک هایی که هست. اما به هر حال خب الان یک مقداری هزینه تهیه مسکن سخت شده و دوستانم حق دارن، اما به هر حال گاهن حالا با کمک هایی که از سایر دستگاه هایی مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرامین امام، گاهن کمک هایی تحت عنوان ودیعه مسکن، ودیعه منزل میاد. اما افرادی که واقعا حالا بر اساس اولویت ها مراجعه میکنن به مددکار، سازمان بهزیستی هم به هر حال باز غیر از این موارد گاهن کمک هزینه های موردی در رابطه با ودیعه مسکن یا اجاره های مسکن عقب افتاده کمک هایی داره، خب اما خودمون میدونیم کامل نیست و باز هم به هر حال همینجا استدعا میکنیم از افرادی که به عنوان خیرین مسکن ساز هستن یک مقداری
پیدا کنن و بیشتر
افراد داره معلولیت رو بیشتر مد نظر داشته باشن.
آقای دکتر، حالا این مورد پاسخ دادید، اما عرض کردم ما باید امانتدار باشیم. 933-17-31 نوشتن دختر ما درس میخونه، حالا خلاصه پیامشون، اما نتونستیم تبلتی از بهزیستی بگیریم، احتمالا دخترشون داره معلولیت هست.
خدمتتون عرض کردم، ببینید افراد داره معلولیت، حالا به هر حال من اولم به شما گفتم واقعا نیازهای مشروع و منطقی این عزیزان زیاد هست و اعتبارات ما باید اولویت بندی بشه. حالا به هر حال بر اساس اون نیازی که دارن به مددکار اگه مراجعه کردن، حالا ما گاهن کمک های موردی رو بر اساس ابلاغی که از کشور میاد بر اساس نیازهای ضروری و تشخیص، به هر حال هزینه های درمان هست، هزینه های تجویز لوازم پزشکی هست، هزینه های معیشتی هست، هزینه های مثل مسکن، مثل همین چیزی که شما میفرمایین، اما تبلت هم هست. خب محتمل هست که ایشون به هر حال بر اساس اولویت ها و شرایط و یا اون خوشه‌ای که در اون قرار گرفتن، یک آزمونی تحت عنوان آزمون وس که لینکش از طریق وزارت رفاه در اختیار بهزیستی هست. معمولا افرادی که مراجعه میکنن برای دریافت خدمات مالی به بهزیستی، اولین اتفاقی که اونجا توسط مددکار میفته این هست که با وارد کردن کد ملی سطح درآمد خانواده رو اعلام میشه از طریق اون بهشون، و معمولا اولویت ما در رابطه با کمک‌های مالی اول با اون دهک‌های بسیار پایین کم درآمد جامعه هست. اما به هر حال ما قبول داریم فردی اگر کارمند هم باشه و یک فرزند داره معلولیت در خانواده داشته باشه، اونقدر هزینه هایی که به سبد خانواده تحمیل میشه زیاد هست که یک فرد با یک کارمند بودن هم حتما دچار مشکلات اقتصادی خواهد بود. اما به هر حال در مقایسه با افرادی که
شما دارن اولویت بندی
باید اولویت اول نباشه.
933-17-31 سلام، من هم خودم هم همسرم معلولیت داریم، مستأجر هستیم ولی از طرف بهزیستی هیچ کمکی به ما نمیشه، حتی سبدهای کالا هم که میگن بهمون تحویل نمیدن.
این دوست عزیزمون حالا در رابطه با هزینه های و نیازهای معیشتیشون نفرمودن که به هر حال شاغل هستن شاغل نیستن،
بله،
بر اساس اون آزمون وس در چه خوشه‌ای قرار گرفتن، اما در رابطه با مسکن تقریبا اون چیزی که من خدمت شما عرض کردم محدودیتی نداره. اگه در روستا زمینی داشته باشن به نام خودشون یا در شهر زمینی داشته باشن، حتما و حتما اون کمک بلاعوض به اونها داده میشه، و اگه زمین هم ندارن حتی با تهیه اون مبلغ هم خودشون هیچ آورده‌ای ندارن، حتما رفتن و ثبت نام کردن و در لیست اولویت بندی، چون به هر حال ما یک عرضه و تقاضایی هست که میزان عرضه مسکن حتما و حتما مشخص هست، ما بر اساس اولویت‌ها به مرور تحت نوبت پوشش و نوبت قرار میگیرن. من جا داره همینجا هم اتفاقا یک تشکری داشته باشم از جناب آقای استاندار که سفرهای شهرستانی متعدد که شاید بیش از 10 شهرستان رو منده و به همراه سایر مدیران مرتبط مثل مدیر کل کمیته امداد، مدیر کل بنیاد مسکن در معیت ایشون هستیم، و معمولا بر اساس ملاقات مردمی هایی که در همونجا اتفاق میفته ایشون تسهیلگری میکنن و همونجا دستور تحویل زمین رو بینها صادر میکنن و دستور انجام وظیفه ما و کمیته امداد رو هم بر اساس اینکه جامعه هدف ما هستن صادر میکنن. اما به هر حال اینها همه رو نمیتونه در بر بگیره و باید تلاش بیشتری بشه، انشالله ما هم تقاضای بیشتری داشته باشیم که بتونیم اعتبارات بیشتری رو جذب کنیم.
936-5703 سلام خدمت جناب دکتر، مادرم در بیمارستان شریعتی بستری بوده و فوت کرده و هزینه رو بهزیستی قبول نکرده.
ببینین این باز این همشهری عزیزمون نفرمودن که مادر ایشون جامعه هدف ما بودن یا نبودن، ولی جامعه هدف هم بودن در حوزه افراد داره معلولیت بودن یا به عنوان یک زن خود سرپرست بودن. اما به هر حال اینی که در اونجا بستری بودن و رحمت خدا رفتن که ما برایشون آرزوی غفران الهی رو داریم، انشاءالله در جوار رحمت حق باشن، فاکتورهاشون رو معمولا اینا میگیرن ارائه میکنن. خب به هر حال در حد تعرفه‌های سازمان بهزیستی معمولا هزینه های کفن و دفن پرداخت میشه، ایشون مراجعه کنن به مددکارشون و در اون حد اقدام خواهد شد.
آقای غلامرضا خمری از مشهد نوشتن سلام، خسته نباشید جناب دکتر فیروزی، من اللحاظ جسمی خدا رو شکر سالم هستم ولی درآمدی ندارم، خانه نشین هستم، به کجا مراجعه کنم تا یه منبع درآمد برام باشه؟ سنم من 56 ساله.
اینها معمولا یا اگر سابقه بیمه‌ای دارن معمولا باید مراجعه کنن از کار افتادگی در تامین اجتماعی، وگرنه هم با توجه به اینکه ایشون اگر معلولیت ندارن معمولا به کمیته امداد مراجعه میکنن و اگر شرایط پذیرش و تحت پوشش قرار گرفتن توسط کمیته امداد حضرت امام رو داشته باشن اونجا تحت پوشش قرار میگیرن، و اگر هم که این از کار افتادگیشون باعث ایجاد معلولیتی شده برای ایشون حتما مراجعه کنن اداره بهزیستی شهرستانشون و درخواست کمیسیون پزشکی داشته باشن، مدارکشون رو ببرن، اگر دارای معلولیت تشخیص داده شدن اون موقع تحت پوشش ما قرار.
خیلی متشکرم، فرصت چندانی نداریم، تلفن آماده پخش داریم، یه لفت و برگشت کوتاه داشته باشیم خان رضای پور یا نه دیگه همینم فرصت نداریم. بله بفرمایید، برمیگردیم، تلفن ها پخش میشه.
رادیو صدای مردم، پرسش از شما، پیگیری از رادیو و پاسخ از مسئولان. مردم و مسئولان، پنجری برای انعکاس مشکلات مردم.
ببخشید، ما دو تا مریض اعصاب و روان داریم تو خوابگاه سبزوار بستری هم. دولت هزینهشون رو داره میده، باز به ما میگن شما برای هر نفرشون 500 تومن بریزید. ما هم نداریم، از کجا بیاریم؟
بفهمید.
خب به هر حال تعرفه، خدمتتون عرض کردم، تعرفه پذیرش بیماران اعصاب روان در مراکز مشخص است. اگه اشتباه نکنم حول و حوش 1,700,000 تومان هست.
بله.
که 1,100,000 تومان توسط بهزیستی یارانه پرداخت میشه. در مورد این دو بیمار اعصاب روان، خب اداره کل بهزیستی خراسان رضوی انجام وظیفه میکنه و بابت این دو برادر 2,200,000 تومان ماهانه یارانه میده و اون ما به تفاوت یارانه و تعرفه اون حق مرکز هست که دریافت کنه، خانواده پرداخت کنه. و حالا میتونن، حالا گاهن ما میبینیم مراکز چون اونجا هم انصافا خیلی تلاش میکنن، کار میکنن و به حد اقل ها ساختن، معمولا ما میبینیم حالا تخفیفی رو امکان داره قائل بشن، اما به هر حال فاصله بین تعرفه و یارانه بهزیستی یک فاصله ای هست که اون باید توسط خانواده، سهم خانواده مشخص است که پرداخت بشه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر، چون فرصت ما خیلی خیلی محدود است، کوتاه لطفا پاسخ بدید. تلفن بعدی لطفا.
من یه
سوال کنید،
حقوق یک فرد
معلول
چقدر در ماه؟
بفهم.
مستمری ها آیتم های متعددی داره. ببینید، از یک مستمری یک نفره حداقل که حالا قبلا الان حول و حوش 70,000 تومان هست و یک حق معیشت هم که به اون اضافه میشه، از حداقل 220,000 تومان شروع میشه بر اساس بعد خانوار و نوع شدت معلولیت
و تعداد
میتونه. بله میتونه تا حتی در مورد بیماران زایاد نخاعی کلیه هزینه‌ای که پرداخت میشه، هزینه‌های نگهداری، هزینه‌های پرستاری گاهن تا نزدیک به 2,000,000 تومان هم هست. اما چیزی که حتما پرداخت میشه، افرادی که 60% از جامعه هدفی که معلولین مستمری میگیرن، از حول و حوش 220,000 تومان هست که بر اساس اگر هزینه نگهداری و ماده 27 حق معیشت هم دریافت کنن میتونه تا 670 تومان میانگین بر اساس یک نفره باشه که این بر اساس بعد خانوار و سایر شرایطی که دارن افزایش بده.
خیلی متشکرم. تلفن بعدی لطفاً.
که مثلا دو تا معلول داره، من الان خودم دو تا معلول داریم تو خانه، یکی خودم هستم یکی پسرم الان 40 سالشه، اون عقب مونده ذهنی هستش، خودم هم جسمی هستم. چه کار برای این معلولین میکنن؟ برج 100 تا 150 تومن واریز میکنن با ایبل دوا درمونای به این گرونی، با این 150 تومن ماها چه کار کنیم؟
بفهمم.
خب حقیقتش ما به صورت کلی اگه بخوام پاسخ بدم که حالا افرادی که دارای دو معلول بالا در خانواده هستن جز اولویت های خدمت رسانی ما هست. حالا مبلغی که ایشون گفتن من نمیدونم واقعا همینقدر پرداخت میشه یا بیشتر پرداخت میشه یا به ازای هر نفر گفتم. حتما حال ایشون چون تماس گرفتن زحمت کشیدن و برنامه شما هم بالاخره نقشی ایفا کرده در این تماس، ایشون به مددکارشون مراجعه کنن و با توجه به همین برنامه بهشون اعلام کنن که بگن مددکارشون با بنده خود من تماس بگیرن که من در مورد ایشون بررسی کنیم، اگر که ضرورت به توجه بیشتری هست بنده همونجا با مددکار اعلام کنم موضوع رو.
بازم تلفن داریم، بفرمایید.
پسر معلول است، سکته کرده چند سال جلوتر، چند بارم بیزیستی رفته و هر وقتم رفتم بیزیستی گفتن که هر وقت خیلی دیگه خراب شدی درو ویچر آوردن بیزیستی بودن قبولت میکنم و خانه داره، چند تا بچه داره. میشه همچنی حرف به یک معلول بزنی؟ مرد خانه الان چند وقت کرونایه نمتنه کار کنه، دو بار سر کار رفته حالش بد شده، یک دست داره، با یک دست میشه کار کنی؟ و هر وقت مارم بیزیستی مگه که هر وقت درو ویچر آوردنت قبولت میکنم.
ببینین، به هیچ عنوان چنین صحبتی نیست و امیدوار هستم که یک اشتباه در برداشت این همشهری محترممون باشه. هر فردی برای هر مشکلی که داره با میره به کمیسیون مراجعه میکنه، در کمیسیون پزشکی است که تشخیص میدن این فرد دارای معلولیت هست یا نیست، با چه شدتی و چه نوعی. اونجا به ویلچر، اولا معلولیت فقط ویلچر نیست، معلولیت کمشنوایی، نابینایی، جسمی حرکتی، ذهنی، روان، و در کمیسیون هست که تشخیص معلولیت. احتمالا ایشون در کمیسیون پزشکی شاید مراجعه کردن و واجد معلولیت تشخیص داده نشدن و حالا شاید در فهم مطلب که گفتن فردی داره معلولیت هست، مشکل جسمی حرکتی داشته باشه در اثر اون سکته‌ای که داشتن و مطلب اینجوری هست، ولی به کمیسیون پزشکی حتما مراجعه کنن. اگر که چنین اتفاقی نیفتاد میتونن به اداره کل و واحد بازرسی مراجعه کنن و درخواست رسیدگیشون رو بدن، اونجا حتما رسیدگی خواهد.
بله، بفرمایید تلفن بعدی.
الان بیزیستی یک سال و نیم بچه های ما رو فرستاده به این خیریه ها به نام آقا امام رعوف، اونجا بوده یک سال و خورده، الان دفترچه تامین اجتماعی بچه من مال بیمه سلامتش قطع شده، تا الان تازه وصل کردن، باز دو مرتبه فرستادن یه خیریه دیگه به نام مرکز خدمات بیزیستی به علاوه زندگی، الان هم کارت که براش مستمری میریختن قطع کردن، هیچی هم به ما ندادن. الان توی یک سال و نیم کرونا نه یک ماکسی، نه یک شستشوی، نه هیچی. برای بیلچر میگیم میگن نداریم، برای حقوقش میگیم برای چی قطع کردیم، میگن برای که جابجا شده آمده، جابجا یک سال و نیم الان جابجا شده، بس حقوقای بچه ها که 50 تومنه 100 تومنه باید قطع کنه.
در مورد این برادر عزیزمون، حالا اینی که چرا مستمری قطع شده تو اولویت بندی ها و حال جایگزین شدن یا به هر حال کار کارشناسی بوده یا غیر کارشناسی، حالا چیدم که ایشون میگفتن بحث ویلچر، آیا قبلا ویلچر تحویل گرفتن نگرفتن، ایشون را من توصیه میکنم که حتما به دفتر ارزیابی و بازرسی اداره کل بهزیستی مراجعه کنن، درخواستی بدن، بنویسن پیرو به حضور در برنامه مردم و مسئولین که ما اینو براشون پیگیری کنیم، اگه واقعا اشتباهی اتفاق افتاده جبران کنیم، وگرنه ایشون رو کاملا انشالله بگیم بهشون توضیح.
آقای دکتر خیلی کوتاه پاسخ بده لطفا، وقت نداریم. اگر دختر مددجوی ازدواج کنه آیا بهزیستی در زمینه جهیزیه کمک میکنه یا نه؟
بله بله.
خیلی متشکرم. خب به پایان برنامه تقریبا رسیدیم. یکی دو تا جمله بفرمایید آقای دکتر، هنوز یه چند ثانیه فرصت داریم. مطلبی اگر باقی خیلی مونده، ما پیامک هم زیاد داریم، از همه بزرگواران
من
عذرخواهی می‌کنم.
به عنوان متولی ارشد و مدیر ارشد اداره کل بهزیستی خراسان رضوی، دو جمله که نمیگم، دو کلمه میگم بابت تمام کمبودها و کوتاهی‌ها از تمام جامعه هدفمون صادقانه در این برنامه عذرخواهی می‌کنم.
و ما از طرفی هم باید بپذیریم، همونطور که ابتدا هم فرمودید واقعا محدودیت‌هایی داره شما، وگرنه من دیدم از نزدیک شاهد بودم شما همکارانتون واقعا دارید یعنی بیش از اون حدی که حالا بگیم مثلا کار اداری است، نه نه واقعا خیلی بیش از اینها، همشون اینجوری مایه میذارن. انشالله که لطف آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام بدرقه لحظات خدمت شما و حمایت های خانواده هاتون باشه. ممنونم آقای دکتر فیروزی عزیز، سرپرست اداره کل بهزیستی استان.